صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين على هداة المهديين لحجج الميامين ولعنة الله على أعدائهم أبد العابدين ودهر الداهرين. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين عليه السلام. قریب به این بیان ترجمه حدیث شریف که هر چشمی روز قیامت گریان است جز چشمی که بر مصائب سید الشهدا صلوات الله علیه بگرید. احادیثی که در باب اشک هست خودش یه رساله های طویله‌ای داره نسبت به ابحاثی که داره، نوع اشک، مقدار اشک، حدقه پر بشه، به صورت جاری بشه، تباکی کنه، اشکش نمیاد، بگریاند دیگری رو. یه مطلبی هست که شب اولم یه اشاره کردیم، ما فقط پیرامون اشک بر سید الشهدا صلوات الله علیه اگر مقداری تفکر کنیم و یه مقداری هم زحمت بکشیم، دنیا و آخرت، اخلاق و هر آنچه که ما فکرشو میکنیم خوبی هست در ما اصلاح میشه. عرض کردیم 200 خورده این مطلبی که قلب و سیاه میکنه، اصابت قلب حاصل میشه، بعد اشک تحتیل میشه. 300 خورده موضوع در روایات که اینها قلب و نورانی میکنه، روشن میکنه، اشکم روان میکنه. و روایات هم داریم جمود العینین، این خشکی دو تا چشم، من قسوت القلوب. یه مدتی چند سال قبل بعضی ها شروع کردن به فتنه‌گری، همونه که چند وقتی یه بار وجودشون و زندگیشون و لقمهشون و نطفهشون نشون میدن، اونم مخصوصا نزدیک محرم که میشه، همه فقط نشونه میرن به عزای امام حسین علیه السلام. افکار باز میشه، روشن فکرها به فکر میفتن، تجزیه تحلیل ها شروع میشه، به علم، به کتل، به مشکی، به لطمه زنی، به سینه زنی، به پیاده رفتن، به مشاعه، به زیارت، به گل مالیدن. یه روایت عرض کنم بعد پیرامون عشق عرض ادب کنیم. اون اشکالی که کرده بودن، عشق برای اعصاب ضرر داره، حتی با گفتن گریه میکنی. این مطلبی که گفته بودن، حالا روایت بعد توضیح مطلب. ظهر عاشورا وقتی که ابو عبدالله علیه السلام به شهادت رسید، شیطان شیطونکا رو جمع کرد. در اقطاب عالم امام صادق علیه السلام فرمود، صدا زد. جدای اون حدیث زائده است از امام سجاد علیه السلام، گفت دیگه راه هدایت و نجات بنی بشر معلوم شد. خب دقت کنید، ظهر عاشورا سال 61، هر چه میتونید تشکیک کنید پیرامون آن چه مربوط به عزای آغاست، کار کنید به هر صورت مردم تو این دستگاه نره، کسی این دورو برا نیاد. تا مشکی میپوشه، نگفتن مکروهه؟ اکثرم که صاحب رساله هند. مادر بزرگ 200 سالش بمیره تا 40 در نمیاره، به عزای امام حسین علیه السلام که میرسه صاحب فتوا شده. میگن مکروهه. آره این خوب غیبت که حرامه، رو چند خروار و چشمی که سحتون حرام فوق حرامه، چقدر موسیقی گوش کردن که عین حرامه، غنا گوش کردن که عینشه، اینا رو وجه میدم بهش. به دستگاه امام حسین استم رسید، ملا شد. اونم بین انبیا جرجیس نبی رو انتخاب کرده، بین 124,000 پیغمبر. و حال این که این کتب فقهی کسی به قصد زینت خوشش میاد مشکی بپوشه تو نماز مکروهه، اما در عزای اهل بیت علیهم السلام رساله نوشتن علما استحباب داره پوشیدنش. اونم در نماز باز عبای مشکی، عمامه مشکی، نعلین مشکی استثناء شده که راحتش. این کتب فقهی نگاه کنید بگید. یه وقتی یه جای چند سال قبل بودیم، بنده خدای سر سفره گفت که مکروه مشکی، بله روایت داریم براش. گفتم یه عشی مشی جلویتونه روایت چه بخون برام؟ این پیتزایی که داشتید میل میکردی حدیث چه بخون اول؟ گفتم امرو بروتون بود تا به اینجا رسید روایت میخواد بچه‌مون. اهل حدیث هم هستن، روایت رو نمیدونه با تای دسته دار میدونسن یا دو نقطه گه روایت داریم. خروار خروار حرام مرتکب میشه، خاور خاور حرام مرتکب میشه، به مشکی میرسه. این شعار شیعه است. رفقای جوان، صبح 21 امام حسین و امام حسن علیه السلام آمدن، محمد حنفیه، ابوالفضل عباس و برادرش بعد از دفن بدن امیر المؤمنین سلام علیه وارد مسجد شدن، سنی و شیعه نوشتن تا ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه، همه لباس مشکی تنشون بود در عزای امیر المؤمنین سلام علیه. همین اندازه بگم، چون باب مشکی نمیخوام عرض کنم، از امام سجاد علیه السلام راجع به مشکی پرسیدن، حضرت فرمود همینقدر بد بگم اون پیراهنی که تو گودی از بدن پدرم در آوردن روز عاشورا بردن کبود مشکی بود. این شعار شیعه است. ملا و مولوی نجس وهابی چند سال قبل امام جمعه شون در مدینه میگفت تو خطبه‌هاش، میگفت ما در سال میلیون ها دلار بر ضد شیعه خرج میکنیم، در هر جای دنیا یه خونه از شیعه بسوزونن ما بیمه میکنیم خانواده، اما اینا محرم و سفر مشکی میپوشن، فاطمیه و محسنیه شون هم اضافه شده مشکی میپوشن، دور هم میشن گریه میکنن، زحمات سال ما رو به باد میدن، میترسن، نه اسلحه، نه آر پی جی، نه خمسه خمسه، نه لشکری، از این مجالس، از این مشکی ها میترسن. این زره اعتقادی شیعه است. حالا اضافه این عین سفیدیه، به ظاهر اینجور دیده میشه، میاد یه اشکال مطرح میکنه میره. خب گفته بودن اشک برای اعصاب ضرر داره، فلانی ننش برده بود دکتر جدی ها، اومده بود این شایعه کرده بود. خب دکتر اعصاب هم گفته بود، اون بزرگوارام که خب مثلا 400 رقم داروی طبق اونای خوندن، روان پزشکا ثابت میکنند، علوم جدیده است، کسایی میخوان خودکشی کنن کاری کنه چند قطره اشک بریزن دست از خودکشی برمیدار، کسی میخواد دیگری رو بکشه کاری کنید بگریه دست از قتل برمیداره و کشتن، ثابت شده. این دیگه مربوط به ما نیست. مقدار تعداد زخم معده در خانم ها خیلی پایین تر از آقایونه، چون این بزرگواران مخدرات تا فر و میگی تا فرانسه میرن در جا گریه میکنن، یه آنزیم معده اتبا گفتن تولید میکنه، این در جا آقایون چون اشکشون کمه، دیدید دیگه 5-6 تا منبری باید بیاد مداح بیاد به سر و کله آخکاری باشه سید مجید خودشو بزنه به دیوار، امکان داره مثلا یکی دستشو بیاره جلو، مثلا این در آقایون چون اشک کمتره میزان زخم معده بیشتر. اونای آمار گرفتن، اونهای اهل گریه و اشکن، سرطان در چشمایی که گریه میکنن به وفور خیلی قلیله تا اونای اهل اشک نیستن. و جالب این بر ثابت شده اونایی که مبتلا به سرطان چشم میشن، چه بحث زجاجیه، عنبیه، عدسیه، شبکیه، بهترین دارون گریه کردنه. امام باقر علیه السلام فرمد ترجمه اینه گریه بر درد بی درمان دواست. حالا شاعرم میگه چشم گریان چشمه فیض خداست، اون اولیش حدیثه، ترجمهشو گفتم. ثابت شده اونایی که خیلی میخندن بعد مبتلا به افسردگی میشه. اکثر این دلقه کار که اسمشون رو منبر نمیبرم، الان سابقه زندگیشون رو شما نگاه کنید، بعضی هاشونم که تو فرانسه الان تو تیمارستانن، دوران آخرش دیگه به 6 و 5 و 8 و قرقاتی و، اما بعد گریه گفتن اتبا ثابت کردن بعد عشق حالت فرحی و آرامشی به انسان دست میده و منتها الیه حب احساسه، چون میدون خزانه که نداره، نگشت داره، در آن واحد از خون ساخته میشه، لذا خیلی زیاد میشه، حدقه چی میشه؟ سرخ میشه. و عبادتی در روایت دارن بالاتر از اون و خالص‌تر از اون نیست. چطور؟ شما نگاه کنید خوب، مثال دقت کنید، در نماز وضو شرایطی داره، آب قصبی نباشه، مضاف نباشه، نجس نباشه، خب چشم وضو هم تازه سالم گرفت، ولی که سالم گرفت میاد نماز بخونه، لباسش قصبی نباشه، نجس نباشه، توری هم نباشه بدنش دیده بشه، بعد از گوش پوست حیواناتی که لا یکل لحمه، مثلا از پوست خوک و نمیدونم شغال و روباه و چه نباشه، نماز درش جایز. خب بعد قبله باید یقینی باشه، خود یه نمازی بخون، شک دارم این بره قبله یا اون بره، الله اکبر، نماز باطله، باید یقین کنه قبله اینجور. وقت باید یقینی باشه، نمیدونم اذانو گفتن یا نگفتن، حالا میخونیم الله اکبر، قبول نیست، باطله، اجماعیه. همه چیز درست کرد، حمد و سورش، یه حمد و سوره یاد نداره، یه چند تا غلط داره، باید واسه به جماعت بخونه تا روز حمد و سورش درست بشه، صبح و ظهر مغرب عشاش جا این تا اذان مغرب وقته، این کسی حمد و سورش درست نیست نمیتونه اول وقت نماز بخونه، باید وقت بگیره برای تعلیم تا مغرب عشا، تا قضا نشده نماز ظهر عصرش باید یاد بگیره، نشد به جماعت، حالا کی بیاره بندازه جلو، 4 رکعت نماز ظهر عصر قضایی بخون، ما اقتدا کنیم که نماز شد دست نره. حالا میگیم نه، همه چیزش درست شد، واستاده الحمدلله، رو به قبله، همه یقینیه، تازه میشه چی؟ باید خالص باشه. والمخلصین علی خطر عظیم، نماز 1000 حد واجب داره، الفیه نوشته مرحوم شهید اول، 2000 حد مستحبی داره نماز، نفلیه نوشتن. این عبادت اون وقت خدمت عرض شد که در این 4 رکعت بعد میگن استدامه حکمیه باشه، یعنی از اول نماز تا آخر نماز حواسش یه جا، یعنی بچه‌مون تو 4 رکعت 4 تا شهر که نه 4 تا کشور رفته. حالا این عبادت ما، رمضان بزرگوار اومد مسجد، شما خنده نکنید البته، گفت بابام در نماز صبح 2 رکعتی شک بین 5 و 6 کرده، یاد الله فوق عیدیهم، تو نماز 2 رکعتی شک بین 5 و 6 نماز. حالا این میگیم چیه آقا؟ رکن دین است، یه عبادت دیگه، اینقدر شرایط داره، تازم باید اول تا آخر در خلوص. اما عشق رسول خدا فرمود القلب یحرق و الدمع یجری، دل میسوزه، عشق میاد، نمیتونه عداش در بیاره. تا شما یه وقت میشنوید نامردی به نام حرمله تیری 3 شعبه به گلوی طفلی 6 ماهه، تو اون لحظه یادت نیست کجایی، حاجت داری یا نه، مریضی، چند سالته، زمستونه، تابستون، گرسنه یا تشنه، در جا عشق میاد. فرمه عبادتی خالص تر از اون نیست، این مربوط به ما نیست. عشق روایت داریم در دعاهای ما رمضان، یک معناش اینه: خدای پناه میبرم به تو از چشمی که نگرید، علامت قساوت قلبمه. مثلا در حدیث داریم پرخوری قساوت قلب میره، عشق خوش میکنه، موسیقی خوش میکنه، غنا خوش میکنه، بی ادبی به پدر و مادر حتی روایت داریم پا تو جلوشون دراز کنی عشق خوش میکنه. حدیث داریم بی توجهی به حجاب دختر و عیالش قساوت قلب میاره، خود اون بی حجاب که هیچ، چون در روایت داریم حتی نام عیال تو کسی نداره از غیرت مرده. در روایت داریم اگر نامحرم وارد منزلتون میشه لباس عیالت رو بنده جمع کن یا روشو بپوشون، از زنت یا خواهرت نزد دیگران تعریف نکن، از جوان مردم تو خونت امام مفرمت تعریف نکن، اینا مقدمای زنای قلب و چشمه. دو تا از زنهای پیغمبر نشسته بودن، یه مرد کور عبور کرد، اینا چادراشون جمع نکردن، حضرت فرمود که چرا خودتون جمع نکردید؟ گفتن کور بود. فرمود شما هم کور بودی چرا نگاه میکردید؟ کور وارد منزل حضرت زهرا خانم ها شد سوال کنه، بی بی چادر رو جمع کرد خودشو پیشونده، فرمود بوی بدنم به نامحرم نخوره. روایت داریم وقتی بزک میکنه میره بیرون، یا به کار خدا ایراد داره، میگه این خلقتی که کرده بد خلق کرده، نستجیری بالله، حالا ما باید بریم دست به گوش و دماغ و چشمون بزنیم، یه مقدارم گرد آجر و دواگلی و مرکل کروم و این حرفا اینا دیگه مثل سرخ‌پوستای آپاچی کنیم بیام بریم بیرون، چون در کار خلقت من نستجیر بالله اشتباه. یا امام مفرمد نه، میگه به کار خالق کار ندونیم، درست خلق کرد. امام مفرمد یکیش علامت تکبره و غروره، میخواد خودنمایی کنه. یکی حضرت میفرمین که کثرت شهوت دیگران میخواد جلب کنه، یه حدیثه. اگر نفرمود بهترین زنان شما اون کسی است که در منزل برای شوهرش بهترین لباس بفروشه و بهترین آرایش کنه در منزل، بیرون برای چی در شیعه رسم چادر مشکی، یه حالت که بیرون توجه نکنه، خود اینم قساوت قلب میاره. رو باید داریم نماز قضا شدن قساوت قلب، بی توجهی به خورد نونها قساوت قلب میره. نبت داریم حدیث داریم نسبت به طهارت و نجاست بی توجه باشه، خون آب ادرار قساوت قلب میره. بی ادبی حضرت مفرمد به قبور مسلمین، میگه دفنش کردن ولش کن دیگه. چند وقت قبل گفت یه بنده خدای من که فلان جا رفتم تهران، افتادم دیدم رو میز شیشه های متال زنگ زده بودن از بهشت زهرا سلام الله علیها، مرده. گفت تو اتاق پیر مرد رو تخت بود، گفت ببرش این پول بقیهش. بابا خب، گفت ما وقت نداریم، اونم مشغول عیشنوش خودشون بودن، آهنگم روشن بود، برو بیا. پیر مرد اون وقت به جایی که در روایت داریم به آیه قرآن نگاه کنید، اگر چه نمیخونید یا نمیتونید، نورانیت قلب میاره. نام اهل بیت نگاه کنید، به صورت پدر و مادرتون، به عالم عامل در روایت داریم، حتی در حدیث داریم شاخه درختی شکسته شما منجبرش کنید، اینو ببندینش، نوراریت قلب میبرید. روایت داریم حیواناتو در منزل نگه میدارید قبل از خودتون سیرابش کنید و شکمشون سیر کنید. اینا دعا میکنم براتون، فقط میاریم بیچارار میگه بخونه، قرقر کنه، سرصدا کنه، هر وقت هم دوست داشت بیاد بره، تا هم صداش در بیاد پارچه میزه روش میگه ساکت باشه. خب بابا اون بنده خود قاعدهش همینه، اون صحبت کردنش همینه، حالا بمونه چه جو صحبت میکنه. امام باقر علیه السلام وارد منزل شد، اول آب علوفه اسب داد، بعد دستاش شست رفت اتاق. عشق روایت داریم نورانیت میره. حدیث داریم بر سید و شهده علیه السلام دنیای گناه رو زوب میکند، چشم میریزه بیرون. امام عسکری علیه السلام فرمد فردای قیامت بشه یه شخص میاد، من خیلی سیئاتش سنگین، حسناتش سبک. میگن برو حتی سلام کردی به کسی امروز به کارت میاد، تکبر نکردی، اون بذار اول من سلام کن. من التواضع ان تسلم على من لقيت، التواضع اینه تا دیدی اول شما سلام کن، بگم حال من 4 متر کرباس به سرمه و تو نگاه میکنه به چشم طرف، تو اول اون سلام کنه، می شما باید سلام کنی. نوع برخوردم نگاه کنید، شما در نوع تواضع ها در بحث این، یه شخص میارن فردا قیامت، اینا سیئات خیلی زیاده، میگن حتی به کسی قرض الحسنه دادی، سلام کردی، جایی در سایه براش باز کردی، امروز به کارت بیاد. میره هرچی از جمع کنم بیارم باز میرن نخیر، سیئات سنگینه. یه صندوقچه کوچک بهش میدن مخملی، باز میکنه یه دور اندازه تخمرغ، میگه اینو ببین، انبیا قیمت کنن، هرچی قیمتش بود امروز به کارت میاد. یوم فقری و فاقتی گرفته آنی، انبیا میگن قیمتش لا یحصا، خیلی زیاده. ملک میاد میگه خدا فرمود من خودم مقوم این دور، قیمت گذارش خودم باشم. قیمتی چقدره؟ فرماید قیمتش اینه، خودت، پدر و مادرت و من شعته و هر کی دوست داری ببر بهش، این قیمت این دور. خدای من از این دورر در راه تو نداده، ما دوری نداشتیم خرج کنیم. چیه این؟ ملک میگه این یکی از قطرات اشکی است که بر سید و شهدا در دنیا ریختی، خوش آب سعادت اونهایی که از این درر تو خزینهشون زیاد دارن. اون روز امام صادق علیه السلام مفرماید قطریش آتش نیران فروزان جهنم و خمود و خموش میکنه، خاموشش میکنه، بعدم سردش میکنه، نه فقط خاموشش کنه. اینه که علمای ما دستمال عشقشون جدا بود، تعصیب امام سجاد علیه السلام. بعد دستور میدادن اینو مثل مرحومای تبریزی وصیت کردی که رو کف دست راستم بذاری که رو سینم تو حرم حضرت معصومه مثل ما که دفنش کردن. هرمی چیزی ندارم، اینها بارها خیز شده و خوش شد، بقیه امورات اینجا نه. لذا ما فقط دنبال کسب عشق باشیم، این گر برای همون اونقدر مهمه که میفرمد اگر کسی موفق بهش نشد تباکی کنه، دستو به صورت بگیره تا ثواب بنویسن براش. شما نگاه کنید محبت آثارش در اینجا ظاهر میشه، صدق نیت آثارش اینجا ظاهر میشه، نسبت به ائمه علیهم السلام خاصه. خب مربوط به ماهاست، یه زنی اطراف مسیب و محمودی عراق کربلا مشکلی داشت، یه گاوی نصب کرده بوده برای مضیف حضرت عباس علیه السلام، مرحومای قزوینی استاد ما بودن خدا روحش شاد کنه، که بعد از 17 سال بدنش از قم روبروی مسجد آی بهجت که جز حرم شد صحیح و سالم بردن کربلای معلا دفن شد. همین 5-6 ساله اطلاعاتم چاپ کرد، سید جلیل قدری بود. فرمد ایشون فرمد این زن ایگو گابی نزد کرده بود ببره مضیف حضرت عباس علیه السلام، مطبخ بود و قضا به زوارم میدن بیرون، یکی از سیطره ها نزدیک کربلا این بحاسگاه های اسباز رسید، مأمور خوب شیعه نبود رئیس باز گمت بیرون ها و کربلا این چیه؟ نظر حرم حضرت عباس سلام میدن، گفت خوب خودت برو. سربازا گفت گاوه رو بگیرید. گفت بابا این مال حضرت عباس علیه السلام، ایشون هم پس گردنی بزنه ما هر کار دلتون میخواد بکنی، برو برو کار میخواد بگو چه کنه. رفت کربلا، رسید و زیارت چو کرد و حرفاشو زد به حضرت، رفت خونه قوم خیشش که خیلی دلم شکسته بود دیگه، گریه کردم دول زریح متحره عتبه مقدسه عباسیه بود، شب خونه قوم خیشم شام و صحبت ها و خوابم خوابید. خواب ملاک مذهب ما نیست. اینا بعضیاش برای شادی دل دوستان اهل بیت عرض کنم. رؤیای صادق شرایطی داره. تو عالم خواب دیدم حرم مطهر مشرفم، یکی یکی زوار اومدن و حاجت میگن. به ما هم رسید به حضرت عباس علیه السلام، عرض کردم خدا آقا رو دید. گفتیم ما این گاو بردند و شما خلاصه نظری بهش بکنید، پس گردن این چیزی. حضرت فرمود حاجت تو که گرفتی گاو مال همون جاندارم باش. ما دشمنان شما شیعه نیست. حضرت فرمود حاجت گرفتی، تبسم کردم. گفتم پسر امیرالمؤمنین شما سابقه ندونین، جور هر چیه ها میدونن، شما زود پس گردنی میزنید. خلاصه تبسم کردن، فرمود حالا این بار این باشه. این زنم خب اهل بخیه بودی از شیعه اطراف عراق، گفت خورده حساب دارید بایش آقا؟ متبسم فرمود بله. فرمود چندین سال قبل این بغداد پادگان نظامی بود، مشق نظامی میگرفت تو ارتشه، مرخصی گرفته بیاد بره منزلشون اطراف کربلاست و دهات. سر جاده ماشین پیادش کرده رفت، هوا گرم بود، به بیابی خورد و با این لباسا و چکمه ها بود. خلاصه خیلی سخت بهش گذشت، نزدیک آبادی به جوب آبی خورد، نشست کنار آب بخوره. فذکر عطش اخی الحسین سلام، گفت عجب شیعا میگن امامشون رو تشنه کشتن، چقدر سخت این تشنگی. یه لحظه این چشمش پر آب شد برای برادرم، این گریم نکرده، حدقه خیس شده. فرمود برای اون روز اینجور دلش سوخ و چشمش پر آب شد، این گاو بحثی نداره باشه. گفتم خب هیچی، پا شد بحث سید و شهده سالستان اومدیم، مسافرتش تمام شد و دو سه روز گذشته بود. اومد بره بیرون اون سیتره، جاندارم پشت شیشه دید، اومد بیرون گفت ها خبری نشد، نفرین کردین به آقاتون گفتین؟ گفت بله. گفتم یه مرگ بهش بدید، حرفای صفت، چون پشتش صفت بود دیگه. گفت آقا گفتن خورده حسابی داریم بایش. چه خورد حساب؟ گفت فلان سال در فلان جا می اومده، افتاد رو کفش زن، خود چه کشید کنار زن. گفت جز خدا و من احدی خبر نداشت. اینا اینقدر کریمن. یه کسی چند سال قبل دلش یه ذره سوخته، اونم شیعه نبوده، نوشتن براش و کیف بالباکی للحسین علیه السلام. کسی که میاد عزاداری میکنه، از کودکی این لباس مشکیار تنمون کردن، تو عزاشون آمدیم، اون وقت چه خبره؟ چون میدونید رفقای جوان ولایتی بحثا رو نداره، ولایت سن تکلیف نداره. شما اگر بالغ شدید نماز واجبه بد، روزه بد واجبه، اونم اگر سفر بودی واجب نیست بد روزه. فعدت من ایام اخر، قرآن مفرمد یه روز دیگه روزه بگید. مریض بودی واجب نیست بد، یه روز دیگه سالم شدی بگید. نشدی تا سال بعد کفاره از عذری قضا بگردن واجب. از این رمضان تا اون رمضان مریض بود، اگر مستطیع شدی برو حج، اگر مستطیع نشدی نه. مستطیع هم خرج رفت داشته باشه، خرج برگشت داشته باشه، وقتی برمیگرده سرمایه معمولش باشه، کارش ادامه بده، خوف طریق نباشه، جانش سالم باشه، مریض نباشه، زن و بچه‌ش هم قوت معمول بخونه، با این شرایط مستطیع بره حج. اما اگر نه، بحث ولایت چی؟ نه خیر، یه حرفا ندار. تا بچه به دنیا آمد، بعد از توحید و نبوت در گوشش میگن اشهد ان علی ولی الله، از همون روز شروع میشه. بچه امروز به دنیا بیاد، یه لباس مشکی وجبی تنش میکنن، دستشو میگیرن میزنن به سینش، میگن بگو یا حسین، امر ولایت و امامت سن و سال نداره. ها؟ از اون روز امر تکلیف ولایت میاد، به سن بلوغ کار نداره. این زن خدمت عرض شد که مأمور گفت به سربازا برید شوهر این زن رو بیارید. شوهرش آوردن، گفت یه گاو ما خودمون خونه داریم بیارید. اینم برداشتن پشت سیتره بسته بودن. به سربازا گفت دیگه بر نمیگردم. به شوهر این زن گفت منو ببر کربلا، من میخوام برم جاروکش عباس بشم سلام الله علیه. اینا اینقدر کریمن شیعه شد با یه دلی که شکست کنار آبی چندین سال قبل دوران جوانیش دستشو گرفتن آوردن این سفینه نجات این آقا کار ندارین چی کار کرده از بس کریمند و آقان بستی بزرگوارند بی احوالات کار ندارم خدا فقط ایشون فرستاده دست بگیره به کربلا رسیدن نزدیک عتبه حضرت عباس علیه السلام کفششو در آورد یه دک تناب گیر آورد انداخ کردنش اینجا داد دست شوهر این زن گفت بکش گفت نخه عمری تمرد کردم در این خونه جلو به عتبه رسیدن کلیدار حرمیشون فرمود اومد گفت تو فلانی پسر فلانی به مأمور گفت بله چطور؟ گفت دیشب حضرت عباس علیه السلام در خواب دیدم فرمود فردا یه خادم جدیدی برامون میاد نرفتیم رفقا بعضی وقتا هم نخواستیم بریم مشغولات داشتیم جای دیگه بودیم همین جا نیست همین خونه و ماشین و اون اداره و این قوم و خیش و این قهر و آشتی و عروسی و عذاب و این قضا و لباس این اینا نیست دنیا اسم اینو زندگی نمیگن در لغت بهش میگن زندگی نه زندگی حیات و زندگی فرمود به محبت و خدمت به محمد و آل محمد است آل محمد و کربلا ببینید شخص شهید شد جنازش تو معرکه افتاد شمشیرش این بر افتاده تو اصحاب رفتن بدنشو بیارن کشیدن بردن هنوز جان داشت سر از بدنش جدا کردن شمشیر آوردن کربلا حساب داره کارش امام حسین فرمود زن و بچهش تو خیمن به اونها بدید شمشیرشو بالاخره ولو چند دقیقه دیگه غارت میکنن عمل به اونها میرسه عرضم اینه یه بچه است 10-11 سالشه شروع کرد به گریه کردم مادرش گفت خب پدرش شهید شده گفت ابو کما رسول الله مع علی امیر المؤمنین مع الحسن سلام الله علیه فی الجنه بابات با پیغمبر با امیر المؤمنین با امام حسن گفت برای بابام گریه نمی کنم شیعه از اینجا درس گرفته شهدا از اینجا درس گرفتن برای چی گریه می کنی؟ گفت من بچه‌ام خیمه رو داد درش کنم گفت برای اون آقا گریه میکنم به امام حسین اشاره کرد و خیمهش نه اسلحه دارم نه کسی میذاره من جنگ کنم مادرش باشد گفت من واسطه میشم اینم شمشیر بابات 11 سالشه مالمانیز فقط بگین شیعه اینا رو گفته تاریخ رجال اصحاب کربلا رو بخونن در کتب فریقین اومد خدمت امام حسین علیه السلام حضرت نشست روزانوش گذاشت گفت پدرت با جدمه با پدرمه با برادرمه در بهشت برگشت پسر به مادرش نگاه کرد یعنی بگو گفت آقا برای باباش گریه نمی کنه برای شما گریه می کنه منم یه خواهش دارم حضرت فرمود بگو تو گرفتاری هستیم اما اگر از دستم بر بیاد انجام بدم فرمود اجازه بدید میدان بره جانش فدای شما کنه یکی از اون موارد امام حسین علیه السلام گریه کرده اینجاست به حدی نوشتن که یه تکه پارچه حضرت وسط سوراخ کرد انداخ کردن این پسر دور کمرشو بست به عنوان کفن بغلش کرد ابا عبدالله رو اسب گذاشت شمشیرم داد امام باقر علیه السلام مفرمد اون نیروی ایمان بود در بازوهای اینها نه به پهلوانی ببینید چه رجزها خوند یه قول همینه امیر حسین و نعم الامیر مالیشون سرور و فؤاد البشیر نظیر فهل تعلمو له من نظیر مثل علی و فاطمه و والدا پدر مادرش میدونین که شهید شد امام بدنش آورد قاسم ابن الحسن سلام الله علیه اومد اجازه بگیره ابا عبدالله علیه السلام فرمود باباتون شما رو به من سپرده اونقدر پدری کرده امام حسین علیه السلام که به ابا عبدالله بابا میگفتن. علی اکبر و عبدالله ابن الحسن با قاسم ابن الحسن برادر خطاب میکردن به هم. خوب دقت میکنید، لا کتابا باید نصف شب بگردین. به حضرت علی اصغر قاسم میگفت داداش، برادر میگفت، مادرش رباب بود سلام الله علیها، هر چی آمد حتی پای امام حسین بوسید، فرمود حرفی از میدان نزدید. بابات منو برای محافظت، برای محافظت تو رو نزد من گذاشت، من تو رو به دهان اژدهای مرگ بفرستم به دست خودم، این برقا رو خاموش کن. رفت تو خیمه نشست. البته یه قول داریم عمه‌هاش واسطه کرد، حضرت زینب ام کلثوم علیهم السلام فرمودن پسرم امام است، هر چی صلاح میدونه همون انجام. مادرش واسطه کرد، نشست تو خیمه، سر به زانو گذاشت. امام باقر علیه السلام نزدیک 5 سالش بوده، حضرت باقر علیه السلام وقت کربلا، فرمود سر به زانو، یادش اومد باباش فرمود هر وقت خیلی گرفتار شده یه بازوبند بسته بود به بازوش، اینو باز کن، هر چی نوشته عمل کن. امام فرمود عموزاده ما اینو باز کرد، دید خط حضرت مجتبی سلام الله علیه، پسرم یه روز بعد با عمود بری کربلا، تک و تنها میمونه، مبادا از نصرتش دریغ کنی. یه عبارتم اینه، بین دشمنان وحید و فرید میمونه تک و تنها، اصرار کن. پاشد اومد نشون عمه ها داد، صدای عمه ها بلند شد، خط امام مجتبی رو، زینب کبرا و ام کلثوم آورد نشون ابا عبدالله داد، حضرت بوسید، به چشماش کشید، گریز. این برادری که دیدید و میدونید قریب به 70 بار تاریخ میگن در این دوران 10 سال امامتش قصد ترور و مسمومیتشو کردن، با تیر زدن به گردنش خورده، تو نماز زدن، سجاده از زیر پاش کشیدن، قضای مسموم، عصای مسموم رو پاش گذاشتن، مفصله. 70 بار قصد ترور و مسمومیت. یاد این خط افتاد، صاحب خط گریست. بازم آقا به این زودی اجازه نداد، در آغوشش گرفت، گریستن گریستن تا راضی شد حضرت. گریبان مقداری چاک داد، یه تکه از عمامه قاسم رو جلو صورتش بست، نوشتن که انه فلقة القمر، مثل ماه شب 14 بود اینجا. یه عبارت اینه، مرحوم شیخ جعفر ششتری نوشته برای چشم زخم نخوره، این جوان جلو صورتش بست ابا عبدالله. حضرت زینب فرمود، خود ابا عبدالله فرمود هر وقت میخوایم امام مجتبی رو ببینیم به تو نگاه میکنیم، ابروان به هم پیوسته، شارب تازه در آمده، قاتل قتال الابطال، مثل پهلوان ها جنگید. اما خب اون ازرق اومد، 4 پسرش آمدن، یکی یکی حل من مبارز به درک واصل شد. عمر سعد گفت اینجور فایده نداره، احاطوا حوله، دورشو بگیرید، 3 طائفه بشید، یه عده با تیر، یه عده با شمشیر و نیزه، یه عده سنگ بزنید. خب ببینید دوره یه جوانی رو گرفتند، اونم نوجوان با این احوال، یه خبیث از پشت به سر مبارکش بی‌ادبی کرد، تا از پشت زد یه نامردی با نیزه به پهلو زد، افتاد از اسب رو زمین، دیگه همین انداز صدا زد، یا عماه ادرکنی، عمو صدا دریاب منو، بدادم برز. ابا عبدالله اومد، همون وقت یه خبیزی، آقا هنوز زنده بود، میخواست سر حضرت رو جدا کنه که ابا عبدالله زد دستش، قد شد، داد زد کمک کنی، لشکر ریختن. امام حسین شروع کرد به جنگ کردن با اینها، یه وقت نگاه کردید قاسم زیر دست پای گرد خاک فرو نشست، ابا عبدالله اومد جلو، دید داره قاسم پاشنهای پا رو به زمین میکش. عرض ادبم همین کلام، وقتی خواست سوار اسب بشه کمک کرد سید الشهدا، زیر بغلش رو گرفت، پاشو گذاشت تو رکاب رفت. اما نوشتن وقتی برد به خیمه دارالحرب بغل علی اکبر بذاره، با قاسم و به سینه چسبونده بود، پاهای قاسم رو زمین کشیده میشد، سید ابن طاووس نوشته علت اینه لأن السیوف و الرماح قطعوه اربن اربا، چون شمشیرها و نیزه ها ای بدن و قطع قطع کرده بود. هر جا نشستی به قصد فرج سبار یا حسین.